جذب میکنم، مصاحبه هایی دارم که توی اون مصاحبه ها حتما باید کارشناس های سازمان بهزیستی حضور داشته باشن تا بتونن از توانمندی اون فرد دفاع بکنن.
به گفته ی رئیس انجمن نابینایان کشور، در حال حاضر 5000 دانشجو در رشته های مختلف در حال تحصیل هستند. بهناز قدسی، خبرگزاری صدا و سیما.
آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای اقبالی.
سلام، شب بخیر. آخرین جلسه تمرینی تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر امشب در دبی برگزار شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر ساعت 19:30 دقیقه فردا شب با قضاوت یوسف آراکی، داور 38 ساله ژاپنی، در ورزشگاه راشد مکتوم دبی برگزار میشه. در جدول گروه A انتخابی جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال ایران با 2 برد، 1 تساوی و 7 امتیاز به دلیل گل زده کمتر از ازبکستان در رده دوم قرار داره و قطر با 4 امتیاز چهارمه. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون، در نشست خبری قبل از دیدار با قطر گفت:
شرایط جدول یه جوری که شرایط خاصی، انشاءالله ما فردا امتیاز بازی رو بگیریم که با این هدف هم میشه به میدان بای سودون خیلی خیلی هموار میشه. از تیم قطر هم شناخت کامل داریم، تیمیه که فوتبال خیلی با برنامه بازی میکنه، تیمیه که با انتقال تیم بسیار خطرناکه. ما از هر نظر آماده این بازی هستیم، احتمالا تغییراتی خواهیم داشت، بعضی هاش اجباری و بعضی هاش هم به خاطر مسائل تاکتیکی تغییرات خواهیم داشت.
هفته دوم لیگ برتر هندبال مردان کشور امروز برگزار شد و در پایان صنعت مس کرمان مدافع عنوان قهرمانی 23-22 از سد سنگ آهن بافت گذشت. فولاد سپان 27-20 میزبانش نفت و گاز گشتاران رو شکست داد. چای چمران لارستان 32-28 نیروی زمینی کازرون رو از پیش رو برداشت. زغال سنگ طبس و گیتی پسند به تساوی 26-26 رسیدند و سپان نوین 28-22 مقابل آلومینیوم عراق به پیروزی دست یافت. تیم بوکس جوانان کشورمون با 4 ملی پوش در رقابت‌های جهانی مونتنگرو شرکت خواهد کرد. رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان جهان اول آبان آغاز میشه و مهدی کاظمی در وزن 51، سید مصطفی میرحمدی در 63.5، امیر رضا ملک خطابی در 92 و امیر اسماعیلی در وزن به اضافه 92 کیلوگرم، امیر اسماعیلی نمایندگان ایران در این رقابت‌ها خواهند بود. مهتاد علی قارداشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز کشورمون، با اکثریت آرا برای یک دوره 4 ساله برای دومین دوره متوالی به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون جهانی در اومد. در مسابقات کانوپولوی قهرمانی جهان که از فردا در چین آغاز میشه، در بخش بانوان تیم اصفهان خروشان با تیم‌های فرانسه، هلند و چین تایپه و در بخش مردان تیم ملوان نداجا با تیم‌های فرانسه، پرتغال و سنگاپور رقابت می‌کنند. و یاسین کارخانه، نماینده کشورمون در پایان رقابت‌های موتورسواری جام آسیا در چین تایپه 8 شد. سپاس از توجه شما.
انتظار داریم که در بخش‌هایی از نوار شمالی کشورمون گاهی افزایش ابر و بارندگی‌ها رو در استان‌های اردبیل، گیلان، شهرهای شمالی استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی شاهد باشیم. در روز سه‌شنبه هم همچنان در سواحل دریای خزر این بارندگی‌ها در ساعت‌های اتفاق می‌افته. علاوه بر این مناطق، برای استان خراسان شمالی و شمال استان خراسان رضوی هم گاهی افزایش ابر، بارش پراکنده در این مناطق هم پیش بینی میشه. در سایر مناطق کشور جو آرام، آسمان صاف و کمی ابری هستش. از لحاظ مواج بودن دریا هم برای دو روز آینده دریای خزر مواج هستش، فعالیت‌های دریایی کمی با محدودیت انجام باید بشه. همطور که روز دوشنبه تا سه شنبه بخشی از سواحل استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، تنگه هرمز، بخشی از دریای عمان مواج و متلاطم، هشدارهای دریایی صادر شده.
شب تکرار بی نهایت ناگفته هاست. شاید تو هم جای در دور دست ها ستاره ها را می شماری. خیلی متشکریم از همراهی شما دوستان عزیز در این بخش کاری با رادیو ایران. بهترین ها رو برای تک تک شما دوستان عزیز آرزو می کنم و به اتفاق همکارانم در اینجا با شما خداحافظی می کنم، اما دعوت می کنم همچنان شنونده برنامه های رادیو ایران باشید و در این لحظه از کوچولوهای عزیز دعوت می کنم با برنامه خودشون شب بخیر کوچولو همراه باشن. خدا نگهدار.
شب بخیر کوچولو.
به نام خدا، خدایی که شما کوچولوهای نازنین رو خیلی دوست داره. بچه ها دعاهای شما زود زود اجابت میشه ها. بله، خواهش میکنم برای همه دعا کنین. دعا کنین گل پسرا، دخترای شیرین اثرم. خب بریم سراغ قصه به اسم قهر بی قهر. دختر کوچولوی ما اسمش هست ترانه. بچه‌ها جونم، ترانه یه عادت خیلی بد داشت، اونم این بود که زودی قهر میکرد. مثلا هر وقت مامان به ترانه میگفت که عزیزم چرا اتاق تو ریخت و پاش کردی، اون ناراحت میشد و قهر میکرد. یا اگه یه شب بابا خسته و کوفته از سر کار بر میگشت خونه و فراموش میکرد برای دخترش یه چیزی بخری، باز ترانه خانوم قصه ما قهر میکرد. یه روز ترانه کوچولو توی مهد کودک با دوستش مینا قهر کرد. میدونین چرا؟ آخه مینا ازش پرسیده بود تو دوست داری وقتی بزرگ شدی چی کاره بشی؟ و خب راستش ترانه کوچولو اون موقع اصلا حوصله نداشت برای کسی توضیح بده که دوست داره وقتی بزرگ شد چی کاره بشه. ترانه کوچولو بعدش هم با کی قهر کرد؟ با سارینا. آخه سارینا کوچولو از ترانه خواهش کرده بود تا مداد رنگی زردشو بده تا اون بتونه یه خورشید خوشگل بکشه. راستش ترانه تازه جعبه مداد رنگیشو گذاشته بود تو کیفش و حوصله نداشت که دوباره اونو از توی کیفش در بیاره. اون روز ترانه با چند تا از دوستای خوب و صمیمی دیگه‌ش هم قهر کرد. بله، و همینطور با خانم مربی. بله عزیزای من، باورتون میشه؟ ترانه کوچولو اون روز حتی با خانم مربی خوب و مهربونشونم قهر کرد. چند روزی گذشت بچه ها، دیگه کم کم حوصله ترانه کوچولو داشت سر می رفت. اون روز می رفت مهد بدون اینکه با دوستاش بازی کنه یا از خانم مربی شعر و قصه های تازه یاد بگیره. آخه اون با همه قهر بود، تا اینکه یه روز وقتی مامان داشت با عزیز جون حرف می زد، ترانه کوچولو شنید که عزیز جون میگه خیلی خوبه که آدم دلش دریایی باشه، یعنی دلش اونقدر بزرگ باشه که بتونه همه رو ببخشه و توی دلش جا برای دوست داشتن همه داشته باشه. چقدر خوب میشه. اون روز ترانه کوچولو بعد از اینکه صحبت‌های زیبای عزیز جونو چند بار برای خودش تکرار کرد، یه تصمیم مهم گرفت. تصمیم گرفت هر جور شده با همه دوستاش و حتی با کی؟ با خانم مربیش. آفرین به شما. با خانم مربیش آشتی کنه و دیگه هیچ وقت با هیچ کس قهر نکنه. آخه ترانه کوچولو دوستاش دلش دریایی باشه. فردای اون روز ترانه توی مهد رفت نشست پیش دوستش مینا، کلی باهاش درباره این که وقتی بزرگ شد میخواد چی کاره بشه حرف زد. بعدم جعبه مداد رنگیشو در آورد و به بچه ها گفت هر کسی یادش رفته امروز مداد رنگیاشو بیاره میتونه از اینا استفاده کنه. آخر سرم یه عالمه با دوستاش قطار بازی و توپ بازی و سرسر بازی کرد. بله، برای خانم مربیشم یه نقاشی خیلی خیلی خوشگل کشید. گله قشنگم، عصبانی شدن و قهر کردن کار خوبی نیست نه؟ چون باعث میشه آدم کم کم همه دوستاشو از دست بده و اون وقت تنها بمونه. ما هم سعی میکنیم مثل ترانه کوچولوی قصه‌مون دلامونو بزرگ و دریایی کنیم. خب دریا دلای من، عزیزای گلم، میدونم که شما با هیچ کس قهر نمی کنین، ما همه آشتی آشتی هستیم. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون شب بخیر میگم تا انشالله فردا و یه قصه خوشگل دیگه.
La 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 مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه یک. به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. همراه شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های گزینه یک. در این برنامه آقای کامیابه کیا دربنسری حضور دارن. ایشون مشاور بسیاری از رتبه‌های تک رقمی و زیر هزار کنکورن. خیلی خوش آمدین. سلام.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم رحیمی بزرگوار.
متشکرم.
همچنین سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده این برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای عزیزم و اولیای گرانقدرشون.
خیلی هم عالی. ممنونیم از اینکه وقت میذارید برای این برنامه و پاسخ میدین سوالاتی رو که بچه‌ها در ذهنشون دارن و همینطور پدر و مادرها، چرا که دغدغه پدر و مادرها هم بدونید که کمتر از بچه‌ها نیست. اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه یک موفقیت شما را تضمین می‌کند. خب میپردازیم به اولین سوال. نوشتن که من امسال چیزی که میخواستم قبول نشدم. به نظرتون سال بعد امیدی هست؟
خب ببینید، ریز جزئیات این دانش آموز مهمه. یعنی چی؟ یعنی من در وهله اول باید ببینم مثلا رتبهش چند شده، یک، ترازاش در طول سال به چه صورت بوده، معدلش هم بوده، بعد چه عمل کردی در طول سال داشتی. یعنی باید همه اینها در ابتدا بررسی بشه.
بله.
و بعد ما بتونیم پاسخی رو بدیم. یعنی خیلی از مواقع همینه، این که میگم باید با دانش آموز صحبت بشه فرد به فرد. به خاطر چیه؟ چون یه موقع از یه دانش آموز زیباش صحبت میشه، من میبینم که ایراداتی در سال قبل بوده و امسال نمیتونه اونا رو برطرف بکنه، حالا به هر دلیلی. خب چرا باید بهش بگم مجددن کنکور بده؟ خب من دوباره یک سال میام وقت میذارم، چیزی هم تغییر نمیکنه. مثلا میگم 20000 بودم میشه 17000، میشه 15000. خب فایده ای نداره من بخوام یک سال زمان بذارم دوباره مجددن در کنکور شرکت بکنم. خب اینجا ممکنه بگیم نه، برو سراغ یک هدف دیگه و ول کنیم مسیر رو. اما یا موقع است نه، من میبینم دانش آموز امسال شکست خورده اما دلایل مشخصی داشته و میشه اونها رو برطرف کرد. به فرض دانش آموز مثلا میگم مثل خانم فاطمه کاوه، نگاه میکنیم میبینیم دانش آموز در سال اولش تلاش کرده ها، ولی به فرض به مرور توجهی نداشته. خب همین مروره وقتی انجام نمیشه باعث میشه مطالبی که خونده و تست داده بعد از چند وقت یادش بره، فراموش بشه. خب همین باعث میشه این دانش آموز مثلا نتیجه نگیره یا یه سری فاکتورهای اینچنینی که قابل برطرف شدنه. خب بله، در این شرایط میگم دانش آموز من تو مجددا در کنکور شرکت کن، مثل خانم فاطمه کاوه. سال اول میشه 10000، در سال دوم میشه 450 کنکور تجربی.
درست.
که الان دانشجو پزشکیه. چرا این اتفاق افتاد؟ معجزه شد؟ نه، ایراداتی وجود داشت، ما میمونا رو برطرف میکنیم، تو برنامهش لحاظ میکنیم، در سال دوم نتیجه تغییر میکنه. یا مثل خانم محلا معصومی، سال اول رتبه 7000، در کنکور سال دومش که همین امسال بود میشه 620 کنکور. پس میخوام بگم این که میشه به سال دوم امیدی داشت یا نه، بله قطعا میشه امیدوار بود.
تغییر زیادی
به قول شما، من میگم قهرمان پیشرفت. یعنی میشه واقعا این پشتکار رو داشت، میشه شرط تو تغییر داد. اما
یه مشاوره قوی هم کنارشون لازمه.
به قول شما این مشاوره اول از همه کجا نیازه؟ من توصیه میکنم بچه‌هایی که مجددا میخوان کنکور بدن به سامانه برنامه پیامک بدن. بله. باهاشون یک به یک صحبت بشه و به قول شما اولیه رو بگیرن. اگر بله ما احساس بکنیم که این دانش آموز شرایط تغییر رو داره، بله حالا هر آن چیزی که نیاز هست رو در اختیارش میذاریم، حمایتش میکنیم تا اون تغییری که دلش میخواد اتفاق بیفته، که انشالله در کنکور 1404 حتی به رتبه زیر 1000 هم بتونن دست پیدا کنن
انشالله. پس شما هم اگر دوست دارید که یه مشاوره انجام بدین، اصلا خودتون رو بسنجین ببینین آیا میتونین ادامه بدین یا خیر، کافی عدد 7 رو به سامانه 1050-71 پیامک کنید. یک بار دیگه اعلام میکنم، عدد 7 رو به سامانه 1050-71 بفرستین.
چند
چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست.
شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم هر جا که هستین. امیدوارم فرصت همراهی تا پایان برنامه رو داشته باشین. ما در این برنامه به سوالات شما پاسخ میدیم. شما دانش آموزانی که دغدغه موفقیت در کنکور رو دارین. همینطور شما پدر و مادرهایی که همیشه نقش حمایتگری دارین و کنار فرزندانتون هستین. عزیزی برای ما نوشتن که من توی خونه از خودم آزمون میگیرم، درصدام هم خوبه. ولی نمیدونم چرا سر جلسه آزمون همه چیز تغییر میکنه و درصدام پایینه.
خب ببینید، یه دنیای از تفاوت وجود داره بین آن چیزی که در خونه اتفاق میفته با سر جلسه آزمون. یعنی چی؟ یعنی خیلی از مواقع من حالا چند تا فاکتور رو مثال میزنم برای اینکه برای بچه‌ها شفاف‌تر بشه. به فرض میگم من تو خونه داشتم تابه میخوندم، همون موقع درسنامه رو خوندم، یه ویدیو آموزشی هم نگاه کردم، بعد شروع کردم به تست زنی.
بله.
یا حالا به صورت آزمون، فرق نمی کنه. چون تازه اون مطلب رو خوندم، هنوز تو ذهنم کاملا شفافه و تازگی داره، آره یهو میام از خودم آزمون میگیرم، مثلا میزنم 70%، میزنم 80%. این خیلی فرق داره تا زمانی که من رفتم سر جلسه آزمون، حالا یهو شده 5 تا درس.
بله.
به جای یه درس یهو شده چند تا مبحث. خب دیگه نمیتونم با اون قدرت پاسخ سوالا
باشم.
شما ممکنه آره ازش یه زمانی هم گذشته باشه. بله. و خب این فراموشی اتفاق بیفته. پس میخوام بگم این میشه یه مورد. یا نکته بعدی، وقتی ما تو خونه داریم تست میزنیم، شرایط ایدئاله، یعنی سکوت برقرار، نور و صدا و همه چیز خوبه. بله. من مثلا دارم یه آزمونی رو از خودم میگیرم، ولی حالا وقتی میرم سر جلسه آزمون حضوری چی؟ ممکنه سر و صدا باشه، نمیدونم ناظر صحبت بکنه با اون یکی، یکی بخنده، یکی نمیدونم بیسکویت بخوره،
اصلا جای نشستن تو آفتاب باشه،
به قول شما آفتاب
جاشون سرد بشه
و همه اینها خب اثرگذاره. مثل بازی فوتبال که وقتی مثلا بارونی میشه، خب کیفیت بازی خیلی تغییر میکنه. اینم هم همینه. نکته بعدی، خیلی از مواقع این تفاوته به خاطر اینکه دانش آموز دانشش مشکلی نداره، یعنی درس خونده، مطلب رو یاد گرفته، اما تو مهارت ها میلنگه. مهارت یعنی چی؟ یعنی سرعت عمل، یعنی مدیریت آزمون، یعنی مدیریت زمان.
بله.
پس میخوام بگم خیلی از فاکتورها دخیله برای موفق شدن. بله. صرفا این نیستش که من بشینم بخونم بگم خب تموم شد، نه. بله. همه اینها با درست جلو بره. من فقط الان 3 موردی رو که در لحظه به ذهنم رسید رو اشاره کردم.
درسته.
فقط برای اینکه بچه‌ها بدونن خیلی فاکتورها هست. مثلا
موارد دیگری هم
هست. قطعاً به قول شما مواردی هستش. بله. که اگه بخوام راجع بهش صحبت بکنیم طولانی هم میشه، ولی میخوام بگم دانش آموزی که الان این سوال رو پرسیدی، من توصیه میکنم این 3 موردی که الان گفتم رو حداقل یه بررسی داشته باشی، ببینی کدوم از اینها بوده و حتما از یه مشاور کمک بگیری، به این خاطر که بتونه آزمونهای تو رو رصد بکنه، شرایط درس خوندن تو رو رصد بکنه تا اون مشکل رو پیدا کنه. که حالا آیا مشکل تو مثلا در بحث مروره که چون مرور خوبی نداشتی میری عین آزمون خراب میکنی، آیا مدیریت آزمونه که میری سر جلسه یهو نمیتونی اون مدیریت بله. لازم رو داشته باشی، که بر اساس اون ایرادی که به کمک مشاور پیدا شد براش یه راهکاری اندیشیده بشه، تو برنامه دانش آموز لحاظ بشه، که انشالله مشکل برطرف شه.
انشالله. پس شما هم اگر مشکلی دارین یا مسئله‌ای به نظرتون میرسه، سوالی دارین، میتونید ارتباط برقرار بکنید با آقای کامیاب کیا دربنسری و همینطور تیم مشاورشون، گروهی که در اختیار دارن، با ارسال عدد 7 به سامانه 1050-71. یک بار دیگه اعلام میکنم، پل ارتباطی شما با ایشون ارسال عدد 7 به سامانه 1050-71. با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید. و اما آخرین بخش از برنامه امشب گزینه 1 رو تقدیم شما میکنیم. امیدوارم این سوال سوال شمایی باشه که تا این لحظه ما رو همراهی کردین و به پاسخش هم برسیم. نوشتن که من اونقدر از دوستام شنیدم نهایی و سخته که احساس میکنم نمیتونم معدل خوبی خوب. کسب کنم. واقعا میشه به اون 60% نهایی امیدی داشت؟
جالبه دیگه. بالاخره وقتی یه جوی بین بچه‌ها ایجاد میشه، خروجش اینه که چیزی جز ترس و دلهوره برای بچه‌ها نمیمونه.
بله.
ببینید نهایی‌ها من میپذیرم قطعا نسبت به گذشته سخت تر شده. یعنی ما اگر بخوایم امتحانات نهایی که مثلا امسال برگزار شد و بذاریم کنار نهایی که مثلا چه میدونم 6 سال پیش برگزار میشده برای بچه‌های نظام قدیم، خب شاید قابل مقایسه نباشه. یعنی دیگه سطح سوالا بالاتر رفته، یه مقدار عمیق‌تر شده، از جاهای سوال میاد که بعضن شاید دانش آموز خیلی توجهی بهش نکنه. همه اینا قبول، ولی این اصلا به این معنی نیستش که ما بگیم انقدر سخته که نمیشه معدل خوبی رو کسب کرد. چرا؟ چون وقتی ما میگیم مثلا نهایی یا حرفه‌ای تر شده، سطحش بالاتر رفته، به این معنیه که طراح آزمون، طراح سوالات امتحانات نهایی، از هر جای کتاب میاد سوال میده. این خیلی نکته مهمیه. چرا؟ چون در حالت عادی دانش آموز وقتی در مدرسه داره امتحان داخلی میده، تقریبا سلیقه معلمش رو میشناسه، جزوه اون دبیر رو خونده، میدونه بله. کجاها براش مهمتره، موقع امتحان میره بیشتر اونجاها رو میخونه، نتیجه هم میگیره. اما نهایی کجاش سخت میشه؟ این که من نمیدونم طراح از کجا میخواد سوال طراحی بکنه، پس خود به خود مجبورم که رو همه کتاب درسی مسلط باشم، خط به خط کتابو بخونم. این به این معنی نیست که سخت شده، نه، این به این معنیه که من نیاز به برنامه‌ای دارم در طول سال بیام کتابم رو بخونم که بتونم رو خط به خطش مسلط بشم. من مثال میزنم،
بفرمایید.
در امتحانات پارسال، همین سالی که یعنی برگزار شد،
بله.
چرا نمرات سلامت و هویت انقدر پایین بود؟ آیا اینا درسای سختی ان؟ قطعا نه. یعنی شما اگه از یه دانش آموز سوال بکنی که با کدوم درس راحت تری و احساس می‌کنی راحت تره، این دوتا رو اسم می‌بره. چرا؟ چون واقعا سخت و پیچیده نیست. اما چرا میگن نمره هاش پایینه؟ چون دانش آموز هی میگه ساده است، جمعش می‌کنم شب امتحان. آره، بعد شب امتحان می‌بینه مثلا یه روز دو روز وقت داره، از اون طرف باید 200 صفحه بخونه.
بله.
این آیا به این معنیه که امتحان سخت شده؟ نه، این به این معنیه که من نیاز داشتم در طول سال هفته به هفته رو اون وقت بذارم.
درسته.
حالا توصیه‌ام چیه؟ دانش آموز دهم به بعد، یعنی نمیگم فقط کنکوریا، دهم، یازدهم، دوازدهم، در هر سه سال باید برنامه ریزی داشته باشه که بتونه هفته به هفته رو همه یه درساش وقت بذاره. یعنی نه فقط ریاضی و فیزیک و شیمی و زیست و نمیدونم هندسه گسست و غیره، رو همه یه درساش. یعنی چی؟ یعنی عمومی ها هم باید از الان تو برنامه دانش آموز باشه، به این خاطر که دانش آموز من با یه خیال آسوده در امتحانات نهایی خرداد ما بره واسه معدل 20. پس کار سختی نیست، عجیب و غریب نیست، فقط نیازمند اینه که برنامه من از الان جوری چیده بشه که من هفته به هفته رو همه ی درسام وقت بذارم.
همینطوره. شما هم اگر نیاز دارین به یه برنامه ریزی صحیح و اصولی، اینکه با روش‌های صحیح مطالعه روبرو بشین و آشنا بشین با آزمون‌ها و روش‌های تست زنی، میتونید عدد 7 رو به سامانه 105071 ارسال کنین. اگر عدد 7 رو به سامانه 105071 پیامک کنید، میتونید با آقای کامیاب کیا در بنسری در ارتباط باشید و صحبت‌ها و مشکلاتتون رو مطرح بفرمایید. خیلی ممنونم از شما.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
تشکر میکنم از همه شما شنوندگان که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. شب خوش، خداحافظ.
رادیو ایران با همکاری صدا و سیمای مرکز مازندران برگزار می کند. کارگاه آموزشی و نشست ایرانیاران استان مازندران با حضور برنامه سازان رادیو ایران و رادیو مازندران،
جمعه 20 مهر 1403 ساعت 14 تا 16.
شما علاقه‌مندان به شرکت در این کارگاه و نشست، کافیست کلمه مازندران را به سامانه 30,090 پیامک کنید. اطلاعات تکمیلی درباره محل برگزاری نشست برای شما ارسال خواهد شد. قانون ایرانیاران رادیو ایران.